بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده‌دار، تاریخ 19 شهریور ماه 1396.
اسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين من ولده. عيد مبارك قدير خمر خدمة حضرت بقية الله العظام أرواح نافذة وحضرت معصوم عليه السلام بهمه شيعيان و مواليان اون بزرگواران و شما گرامیان تبریج عرض میکنم و امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین مولا امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش مقرر شویم و دنیا و آخرت دستمون از دامان پربرکتشون محروم نماند. این صلوات خاصه مولا امیر المؤمنین رو خدمتشون تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق به حجته و داعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الکفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نسب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. بحث در اشکالاتی بود که به قاعده قبح عقاب بلا بیان ایراد شده که نظریه اولا بود، یعنی اولین منشأ نظریه اولا. این اشکال از محقق داماد قدس سره، محقق یزدی داماد قدس سره است که مبتنی بر 4 مقدمه است. مقدمه اولا این هست که عقلای عالم به حکم عقلشون در مواردی که احتمال میدهند یک مصلحت ملزمه ایراد در امور خودشون، در اون موارد حتما احتیاط میکنه و اینجور نیستش که بگم حالا ما احتمال میدیم، یقین که نداریم، اطمینان که نداریم. نه، اگر احتمال میدن یک مصلحت ملزمه ای را حتما اقدام میکنن و احتیاط میکنن. و همچنین اگر یک مقصده ملزمه ای رو احتمال بدن اونجا هم حتما اجتناب میکنن. مثلا تشنش هست، یک مایعی وجود داره، احتمال میده این مسموم باشه که به مجرد خوردن او تلف خواهد شد یا یک بیماری شدیدی خواهد گرفت. در این موارد اینجور نیست که بگم خب ما خبر نداریم که، نه حتما اجتناب میکنم. بنابراین دیدن عقلا به حکم عقلشون در تمام این موارد که مصلحت ملزمه ای رو احتمال میدن یا مفسده ملزمه ای را احتیاط هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که عقلای عالم مولاشون را، باز یعنی به حکم عقلشون، مولاشون رو بر خودشون ترجیح میدن و در حقیقت خودشون رو ذوب در مولا میبینن و که انه جواره اونها جواره مولاست، یدشون ید مولاست رجلشون رجل مولاست و هاکذا. خب وقتی که در مقاصد شخصیه خودشون در موارد احتمال مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه احتیاط میکنن، به طریق اولا در مورد مولا این چنین میکنن. بنابراین اگر احتمال بدن مولا یک چیزی رو خواستار است و برای او مصلحت ملزمه دارد، و یا اینکه چیزی رو نهی میکنه و میخواد انجام نشه چون مصلحت ملزمه دارد، همون جور که در مقاصد شخصیه احتیاط میکردن، اینجا هم به طریق اولا احتیاط میکنن. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این هستش که این حکم عقلی که باید احتیاط بکنی، چون کثیر الموارد هست، این احتیاط منجر به اختلال نظام میشه. یه مورد، دو مورد، ده مورد، صد مورد که نیست که آدم احتمال میده. اگر بخواد در تمام این موارد احتیاط کنه، خب این اختلال نظام لازم میاد. حتی گاهی یک تکلیف رو شاید نتونه قطع پیدا کنه که تمام محتملاتش رو انجام داد، فکیف وقت بقیه امورش رو چجور میتونه بهش بپردازه. مثلا احتمال میده حال میخواد نماز بخونه، فرض کن احتمال میده این واجب باشه، احتمال میده همین مانع باشه. خب یه دفعه باید بخونه برای اینکه شاید شرط باشه، یه دفعه ترک کنه برای اینکه شاید مانع باشه. ده ها احتمال انسان میده، اگه براءت نباشه، اگر این چیزا نباشه، خب آدم احتمالا رو چجور دفع کنه؟ خب این احتمالا رو میده، بخواد همه این احتمالات رو از مقدماتش گرفته تا خود نماز رو بخواد مراعات بکنه، قهریه که اصلا به کارهای دیگهش نمیرسه. همون محتملات هم همش فرصت نمیشه که همه اونا رو بخواد انجام ده. پس عقلا چون میبینن این حکم عقلی ولو وجود داره، اما مستلزم اختلال نظام و به زمین موندن بسیاری از تکالیف و لوازمیست که باید حتما مراعات بشه، از این جهت آمدن خودشون یه تصمیمی رو گرفت و یک برنامه ای رو برای خودشون ریختن، و اون اینه که گفتن هر جا مولا بیان تکلیف نکرده بدون اینکه هیچ مانع ذاتی یا بیرونی برای اون وجود داشته باشه، خوفی نداشته خودش، در این حال نگفت، یا بیماری یا چیزی نداشته که نتونه تکلم بکنه، حرف بزن، از اون طرف هم اینجوری نیستش که گفته باشه و دیگران، ظالمین و امثال اونا اخفا کرده باشن، یا یک حوادث طبیعی و اینها باعث شده باشه که از بین رفته باشه اون دستوراتی که گفته. هر جا کن خودش منشأ نگفتنه، هیچ خوف و امثال ذلک یا امور بیرونی دخیل نبوده در این که این تکلیفش به ما برسه، ما اونجاها رو میگیم که دیگه برای این که اختلال نظام لازم نمیاد چشم پوشی میکنه. اما هر جا نه، در اثر یه خوفی نگفت، تقیهی بوده، دشمنی بوده و همثال ذلک، یا یه کاستی های در وجود، حالا در مورد شعار مقدس بعضی از اینا قابل تصور نیست، خب حالا خوف چرا؟ خوف از اعدا و همثال ذلک چرا؟ چون بناست بر روش طبیعی عمل کن. اما حالا یه مولاییست احتمال میدن الان لالش یا یه بیماری بالایی داره نمیتونه اظهار کنه حرفش، یا اینکه گفته به نوکراش، گفته به وسایط، گفته اونا خیانت کردن نرسوندن، یا اونا گفتن ظالمین جلوشون رو گرفتن و هاکذا. اینجاها چرا؟ بنابراین برای اینکه اختلال نظام لازم نیاد، از اون حکم حق که میگفت همه جاها باید احتیاط بکنیم، یه بخشیش رو قیچی کردن، کنار گذاشتن، گفتن اینو میزنیم کنار تا اینکه اون اختلال لازم نیاد، ولی در بقیه باید احتیاط بکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همون فرمایش محقق یزدی میشه، یعنی از محمد کاظم یزدی رضوان الله علیه صاحب عروه، که ایشون هم همین تفصیل رو داد. اما ایشون به یه بیان آخری داره این تفصیل رو میده که بیشتر که انا تعمیق فرموده. پس ایشون هم میخواد بفرماد این که شما میگید قوی هست قبح عقاب، قوی هست عقاب بلا بیان فی کل الموارد، این مطلب ناتمام. ما وقتی دقت میکنیم میبینیم در نهایت امر اولا که عقل حکم میکنه هیچ جا قبیح نیست، بلکه وظیفه عقل چیه؟ احتیاطه. ولیکن چون این احتیاط تضاهم پیدا میکنه با هر اختلال نظام، اومدن تفصیل دادن، گفتن اینجاهاش رو میذاریم کنار و اینجاهاش رو قبول داریم. پس نتیجه نهایی میشه تفصیل و باید تفصیل داد. شاید همینطور که شما میفرمایید باشه. بله. اذا عرفت مفقن اقول لا اشکال فی ان العقلاء بما هم کذلک، یعنی عقلا بما هم عقلا، لا یتوقفون فی محتمل المطلوبیه ولا یقتهمون فی محتمل المبغوضیه. محتمل المطلوبیه، یعنی اونجا که احتمال مطلوبیت هم باید مطلوبیت ملزمه باشه، و همچنین مبغوضیت، مبغوضیت ملزمه. اینا اینجور نیست که اونجا انجام ندهند و اونجا انجام بدهند. بلا یقتحمون فی محتمل المبغوضیه فی مقاصدهم و اغراضهم فی شیء من الموارد. این مقدمه اولا. و اذا کانو کذالک فی الامور راجعت الیهم فبه طریق اولا فی الامور راجعت الى موالیهم لأنهم یرون العبد فانیا فی مقاصد المولا. اینجا عرفان بالا رفته دیگه. لأنهم یرون العبد فانیا فی مقاصد المولا و به منزلت اعضائه و جوارحه، به حیث یجب ان یکون مطلوبه مطلوب المولا و غرضه غرضه لا غرض نفسه و مطلوبه. فاذا کان العبد فی اموره بهیث ینبعث او یرتد به احتمال نفع او الضرر فیجب علیه به طریق اولا ان یرتد به مجرد احتمال کون هذا مطلوبا للمولا او کون ذاکر مبغوزن لهم. و اذا کان هازا حکم العقلا بما هم، یعنی بما هم عقلا، فکیف یحکم العقل بقبح العقاب من غیر بیانه. این که هر دیگه شما میدونی که عقل میگه قوی از عقاب بلا بیان، بنابراین باید در تمام مواردی که احتماله مصلحت ملزمه میده، مطلوبیت میده که پیش مولا مطلوب ملزم باشه، باید اقدام بکنه و احتیاط کنه. و در مواردی هم که احتمال حرمت و مبغوضیت میده هاکرزا. خب اینم مقدمه چندم. مقدمه دوم. نعم. مقدمه سوم. نعم لما یعد الاعتناء به مجرد الاحتمال فی الموارد التي عرفته الى اختلال النظام و عدم نظم المعاش بنوا على الحكم بالعدم فيما لم يكن للمولى مانع لا عقلی ولا عادی ان اعلام مقاصده ولم یکن مانع اون ایزن ان وصولهی الالعب بعد صدورهی ان. خب اینم مقدمه سوم. یه مقدمه چهارم بود که یادم رفت که از خارج بگم، اینم اضافه کنم. مقدمه چهارم اینه که خب عقلا اومدن این کارو کردن، یعنی دیدن اون حکم عقلی به این محظور اختلال نظام برمیخوره، برای خاطر اون محظور اختلال نظام اومدن تفکیک کردن، گفتن اون جاهاش که خود مولا باعث نرسیدن شده اونجا میگیم قبیح قابل، یه بعدن حق نداره یخی عبدشو بگیره بگه چرا انجام ندادی با اینکه احتمال میدادی. اما در غیر اون موارد که مانعی وجود داشته، حالا یا از ناحیه خودش یا از اونجا، اشکالی اونجا بله عقاب میتونه بکنه، وظیفه عبد. خب این بنای عقلا در این شد. مقدمه چهارم اینه که این بنا شعار رد ازش نکرد، این بنای عقلایی، این سیره عقلایی رو شعار رد نفرموده، پس معلوم که قبول داره. بنابراین وقتی رد نکرد و قبول کرد، پس خودش داره اجازه میده که بله همونجور که خودتون بنا گذاشتید، اونجایی که نگفتن فقط از ناحیه من باشه، من کار شما رو قبول دارم. اما اونجایی که از ناحیه من نیست، خوفی در کار بوده، چه بوده؟ اونجا همونجور که خودتون میگید، عقلتون میگه، بنای خودتون هم بر اون هست، خب اونجا باید احتیاط بکنید. پس بنابراین اینجا یک براءت شرعی که از ره گذره امضاء بنای عقلا پیش میاد که شعاره در مرعا و منظرش بوده، ردعی از این نفر موده اضافه کرده ایشون، که بس بنابراین ما در اون قسمت شارع بهمون اجازه داده. این بعد بفرماین که و حیث لم یردعهم المولا ان هذا البناء یحتجون علیه فیما اراد المولا ان یعاقبهم الا ترک محتمل المطلوبیه او فعل محتمل المبغوضیه به انکه. چجور احتجاج میکنن؟ به این شکل، به انکه لو اردت لکان علیک الاظهار والاعلام و هذا البنا که بنائهم علی حجیت الظواهر لتنظیم امور المعاش. این بنای عقلایی نظیر بنای عقلاست برای حجیت ظواهر. چرا ظواهر حجت کردن عقلا؟ برای اینکه اگر ظواهر حجت نباشه چه جور با هم ارتباط ایجاد کنن؟ از چه راهی؟ راهی وجود نداره. به خاطر این مصلحت اومدن گفتن ظواهر حجت، ولو احتمال خلاف هم میدیم که شاید گوینده این مرادش نباشه، نس که نیست، اما در این حال علی رغم اینکه احتمال خلاف میدیم میگن حجت میتونی، اگه خلاف در اومد معذوری. اینجا هم همینجوره، اینجا هم میگن که خب این قسمت رو انجام نمیدیم ولو بعدن بانه که مولا واقعا اینجا رو میخواسته، ولیکن چون از ناحیه خودش بوده که نگفته عقاب نمیتواند بکنه. این چهار مقدمه که ایشون فرمودن و فرمایش ایشون. بله خب اینم اضافه کردن دیگه در نهایت کلامشون. فتدبر فی هازا کله وقتنه. این فرمایش این محقق بزرگوار. آقا هم همینو فرمودن، بنده مولا شاد همینو عرض کنم که شما. خب در این فرمایش جهاتی از نظر وجود داره که باید عرض کنیم و تأمل کنیم ببینیم که چگونه. قد یقال که این مطلب محقق یزدی وصل الی شهید صدر و ایشون قائل به مسلک حق الطائع شده. میگن این زیر بنای اصلی تفکر شهید صدر این فرمایشات محقق یزدی است که به واسطه اینکه بعضی از فلامزه ایشون تقریراتشون رو قبل از چاپ شدن خدمت آقای سعد دادن، ایشون بعضی اینجور میگن ولی من بعید میدونم که این باعث شده باشه، البته این در افواه عده‌ای هستش. خب حالا ببینیم این فرمایش فرمایش تمام نیست یا نه. وجوهی از ایراد اینجا وجود داره. وجه اول همین است که آقایون فرمودن که خب اگر واقعا این چنینه که این حجم وسیع موجب اختلال نظام میشه، آیا فقط جدا کردن اون مواردی که فقط از ناحیه مولا بوده نرسیدن ولیکن جهات دیگه مدخلیت نداشته، آیا اگه ما اینو کسر کنیم اون اختلال نظام پیدا نمیشه؟ اون مشکله پیش نمیاد که شما اینجور میخواید تفصیل بدی؟ یا اینکه نه، خب بسیاری از موارد، شاید کل مواردی که ما الان در فقه داریم به حسب ادله منشأش فقط همین دو امره، یعنی یا خوف و تقیه بوده یا منشأش امور دیگری بوده که احکام به ما نرسد. چون پیامبر عظیم الشان صلوات الله علیه در حجة الوداع فرمود به حسب نقل معتبر ظاهرا هست این نقل که ما من شیء یقربکم الی الله و یبعدکم عن الجنه الا وقد امرتکم به. و همچنین اون طرف مسئله، ما من شیء یقربکم الی النار و یبعدکم عن الله الا وقد نهیتکم عنه. من چیزی فروگذار نکردم، یعنی خدای متعال فروگذار نکرده، همه رو وحی فرمود، من هم امرتکم و اینو موضع عند خلفا قرار داده. حالا اگر خود وجود مبارکش که قهریه، یعنی تمام این احکامی که ما داریم خود پیامبر عظیم الشان نفرموده و ایداء عند خلفایش فرموده که اونها هم به حسب زمانهای مختلفی فرموده، اونها از ناحیه خودشون معلومه از ناحیه خودشون مشکلی نداشتن، به این معنا که نه خوفی باشه نه امور خارجی باشه، همین جوری نگفته باشه، ما در مورد اینا این همچه احتمالی نمیدیم. پس بنابراین تمام این مواردی که ما در فقه احتمال میدیم از قسم اولی که شما استثناء کردید و گذاشتید کنار نیست، از همین قسم دو باشه. خب ما در تمام این موارد اگر الان بخوایم یه فقیهی در فقه در تمام این موارد براءت جاری نکن و احتیاط بخواد بکن، آیا این اختلال لازم نمیاد؟ این مثل ظرف انسداده که خود آقایون در ظرف انسداد چی فرمودن؟ فرمودن که یکی از مقدمات مهم انسداد که به حجیت مطلق مزنه حالا کشفن او حکومتن می انجامد همینه که اگه ما بخواییم احتیاط بکنیم این اختلال و حرج لازم میاد. این اولا. ثانیا حالا فرض کنیم که اینجور نیستش که در مورد شارع ما امر فقط در ثانی و ثالث منحصر باشه، احتمال بدیم در اون اولی هم هست که گاهی دلشون کشیده نکن با اینکه نه معذوری از خودشون داشتن نه چیز بیرونی بود. خب باز همونطور که آقایون فرمودن هر موردی که ما دست بذاریم چه میدونیم از اون قسمه یا از اون قسمه. پس خوب بود که بناوغلا یه چیز دیگه هم اضافه میکردن که هر جام شک دارید از کدومشه اونجا هم بذار کنار، این هم اضافه کنیم، هر جا که شک داری که آیا منشأش خود مولا بوده یا منشأش خوف مولا بوده یا امور بیرونی بوده، اونجا ملحق کن به اونجایی که میدانی منشأش فقط خود مولا. اگه همچین چیزی رو مقالا داشته باشن که شما نفرمودید تفصیل ندادید بگن اینجا هم لازم نیست. پس بنابراین این مناقشه اوله که ما جوابی برای این مناقشه نداریم بخوایم دفاع کنیم از این نظریه. این مناقشه مناقشه ایست که ظاهرا وارد به این فرمایش. مناقشه این دوم حالا عرض که ما کردیم چه بود که ببینیم اشکال شما بهش وارده یا نه؟ اشکالی که کردیم چی بود؟ بله؟ خب دیگه چی؟ نه دیگه چی؟ نه دیگه دنباله این حرف چی بود؟ پس قسم اول راه نداره، قسم دوم هست و سوم، و ببینید در این موارد به حدی زیاده که باز اختلال نظام لازم میاد. همین رو گفتیم دیگه، درست؟ گفتیم مگر این که شما، و این یه بیان، بیان بعدیش هم این بود که چی؟ بیان بعدیش هم این بود که بالاخره اگر بگیم قسم اولم راه داره در شارع ما راه داره، خب خیلی از موارد شبهه مصداقیه است که قسم اوله یا قسم دومه یا قسم سومه، ما چه میدونیم کدومه؟ اینجا هم باید احتیاط بکنیم دیگه، شما که اینجا رو استثناء نکردید. مگر بفرمایید بله بنا عقلا باید اینجا هم بیان استثناء کنن. خب اگه عقلا استثناء کردن و باز در مرعا و منظر معصوم بود و فرمایش نفرمود، خب درست میشه، ولی این که در بیان ایشون نیست و مفروض کلام ایشون نیست. اشکال دوم این است که اگر واقعا این حکم عقله و ما داریم حکم عقل رو محاسبه میکنیم، مدرک عقل عملی رو داریم محاسبه میکنیم، یا بنای عقلا رو داریم محاسبه میکنیم، احکام عقل عملی غیر از بنای عقلا، مدرکات عقل عملی کار نداره که جریان عقلا سیره خارجی عقلا برچید. سیره خارجی عقلا منشأ مختلف داره، بعضی وقتا عقلشونه، بعضی وقتا سلایقشونه، بعضی وقتا باعث شده یه امری، یه دولتی، یه ظالمی، یه بالاخره چیزی، یه رسمی رو در بین مردم علی غیر حق حتی رایج میکنه. این میشه رسم عقلا. فرض کنید مثلا از رو آتش پریدن تو چهارشنبه سوری، یه کشور می‌بینیم، یه ملت می‌بینیم، قرن‌ها پشت سر هم یک اینجور رسم بده. چرا؟ یک سلیقه‌ای در یه زمانی از ممکنه سلاطین وقت از هر چه بر این قرار گرفت این کارو کردن، حالا همینجور دنبالش گسترش پیدا کرد. سیره عقلا فلزاست به باهی سیرت العقلا حجت نیست تا امضا اشاره کنارش قرار نگیره. سیره عقلا اگه حکم عقل بود که احتیاج به این حرفو نداشت. پس سیره عقلا با احکام عقلیه و مدرکات عقل عملی این تفاوت میکنه. اونی که آقایون داشت گفتن چی میگفتن اونا؟ اونا میگفتن قدی هست عقاب بلا بیان به مدرک عقلی ما. حکم عقلی اینه یا مدرک عقلی؟ شما اینو بخواید جواب بدید و درش تصرف بکنید، نمیتونید به کار عقلا و بنای عقلا و اینا بیاد، باید در همون ناحیه محاسبه بکن. خب اگر این چنینیه، میفرماید که بله حکم عقل همینه، که عقل میگه هر جا مصلحت ملزمه احتمال بدیه وجود داره یا مفسده ملزمه هست باید احتیاط بکن، و هم عقلت هم میگه که عقل هم میگه مولای حقیقی اولای از خودته، تو باید ذوب در او باشی، بنابراین مقاصد او، مطلوب او و مبغوض او در حقیقت مبغوض تو هم هست، مطلوب تو هم باید باشه، باید اجتناب بکنی، باید احتیاط بکنی. خب اگه حکم عقل این، آیا میتونیم با اگر حکم عقل این شد، عقلا در قبال حکم عقلشون اومدن یه سیره ای رو برخلاف حکم عقلشون درست کردن، گفتن اینجاشو میذاریم کنار، یا نه اگه حکم عقل این شد نتیجهش اینه که در موارد این چنینی باید چکار بکنیم؟ به مراتب امتثال تنزل بکنیم، همون جوری که در باب امتثال گفته شده و در ظرف انسداد گفته شده، در اصول در اون باب قطع و اون موارد در باب امتثال گفته شده چی؟ عقل باید امتثال یقینی بکنه، اگه نمیتونه امتثال یقینی بکنه تنزل پیدا میکنه به امتثال ظنی، اگر نه به امتثال احتمالی. یعنی مولا میدونه دستوری داده، این دستور رو باید چه کار بکنه؟ این دستور رو باید به احتمال قطعی عمل بکنه. مثلا گفته سل الی القبله، الان وقت داره، میتونه امتثال قطعی بکند و چهار طرف نماز بکنه، قطع داره یه طرفش قبله هستش. اگر دست برداریم از این که یک مرتبه قبل از این هست، بعضی گفتن اگر امتثال تفصیلی میتونه بکنه، حق نداره بیاد امتثال قطعی اجمالی بکنه. فلذاست این که بعضی ها گفتن احتیاط جایز نیست. در اول بحث اجتهاد و تقلید بعضی گفتن احتیاط جایز نیست مگر اونجایی که نتونی تفصیلا امتثال کن، ولی باید تقلید کن، یا اجتهاد کنی تکلیف رو بفهمی، یا تقلید کنی تکلیف رو بفهمی، یا امتثال تفصیلی بکنی. بگی نه تقلید نمی کنم یا اجتهاد نمی کنم، محتملات رو انجام میدم. بعضی ها اینقدر مسئله رو زیر گرفتن از دیدگاه عقل که مرتبه اول امتثال تفصیلی است. اگر اون نشد، امتثال تفصیلی امتثال اجمالی قطعی. خب حالا این مسئله مورد قبول نیست البته که ما بگیم مرتبه اول امتثال تفصیلیه، نه، همچه عقلی در ناحیه عقل وجود نداره. ولی بعضی گفتن، بعضی هم تفصیل دادن در همونجا که اگه مستلزم تکراره که کنه لعب به تمر مولا میشه، بله، اما اگر مستلزم تکرار نیست اشکال نداره. اینا تفصیلاتیست که در اونجا در مراتب امتثال گفته شده. حالا اون قسمت اول محل ایراده و مقابل قبول نیست، ولی اینکه اگر من میتونم به طور جزم بفهمم بله اون که مولا خواسته تحویلش دادم، حالا اما بالعلم تفصیلی یا بالعلم الاجمالی. اگر اینجوری نمیشه، وقت انقدر ندارم به چهار طرف نماز بخونم، اینقدر وقت ندارم، رها کنم، یا عقل میگه اینجا امتثال ظنی بکن، یعنی اون طرفی که بیشتر احتمال می قبل اون بر باشه، وقت تو صرف اون بکن. اگر اینم احتمالشو، یعنی اینم نه ظنی نداری به یه طرف، همه اطراف علی سواء، برا دیگه نگو رها کن، نه یه طرف اقلا نماز بخون، بس بنزه یه طرف نماز بخون، امتثال احتمالی بکن. پس این که بیان یه مقدار رو حذف بکنیم نیست. اگر حکم عقل به این شد، اینجا باید مراتب امتثال رو تا مقداری تکالیفی که میتوانیم امتثال قطعی بکنیم، اونا رو امتثال قطعی بکنیم. اونجایی که امتثال میتونیم بکنیم، زنن امتثال کنیم، یعنی اون شق زنی رو. اونجایی که نمیتونیم احتمالی، امتثال احتمالی بکنیم. پس بنابراین در این صورت باید تنزل به این مراتب بکنم اگه حکم عقل. اشکال سوم، بله دیگه اینجا همینه. حالا پس به این بر نمیگرده که بگیم اونا رو بذار کنار، درست؟ حالا که این چنینی شد، عقل میگه شما تو این محتملات مولا، محتمل المطلوبیه های مولا چیکاره؟ مثل محتمل المطلوبیه های خودته، باید احتیاط کنی، باید جوری از عهدش بر بیای. حالا چطور بر بیای؟ قطعی، ظنی، احتمالی. نه اونجا ظن چیزی نمیگیم، ظن خود ظنون خاصه رو نمیگیم که شارع حجت فرموده، نه اونجا همینه، تکلیفی میدونی، اینجا هم همینه، اینجا هم مثل اونجا شد، اونجا میدونی مولای تکلیفی کرده گفته سل الی القبله، اینجا هم میدونی، یعنی احتمال تکلیف میدی که مطلوب مولا باشه یا مبغوض مولا باشه، عقل میگه باید احتیاط بکنی. شما میگید من احتیاط بخوام بکنم چی میشه؟ اختلال نظام لازم میاد. خب عقل میگه حالا اختلال نظام لازم میاد، پس چه کار کن؟ مراتب امتثال رو مراعات کن تا اختلال نظام لازم نیاد. اون مزنونا رو انجام بده، محتملا رو بذار کنار.
نه همه اطراف رو بیارید. مثلا اگه میخوام به چهار طرف نماز بخونیم اختلال نظام لازم میاد. میگه خب اون طرفی که بیشتر احتمال میده قبله است بخون. گفته روزه بگیر. خب بخوام هم روزه بگیریم هم بعدن قضا بکنیم. قضا هم احتمالات متعدد داره. باید تمام سال رو مشغول قضا کردن باشیم. چون احتمال داره اونجور باشه، احتمال داره اونجور باشه، احتمال داره اونجور باشه. چون اگه وقتی که شک داریم میکنیم میگیم شاید ماه شوال باشه قضا رمضان رو کرد. نه، شاید هم شو ماه ربیع الاول باشه. ما اینا رو الان با چی دفع میکنیم؟ یا با ادله دفع میکنیم یا با براءت دفع میکنیم. اما اینا رو دست ما بگیرن فقط احتمال بدیم، احتمال نمیدیم که شاره میگه خب اگه ماه رمضانتون قضا شد ماه ربیع الاول باید قضا کن. شادم میگه شوال باید قضا کن. شادم میگه رجب باید قضا کن. شادم میگه شعبان باید قضا کن. ما چه میدونیم؟ این احتمالات رو که هی میدیم همه این احتمالات رو باید مراعات بکنیم. میگه خب حالا نه، شما میگید آقا همه این احتمالات رو بخوام مراعات کنیم اختلال نظام لازم میاد. میگیم خب چیکار کن؟ اون که مزنته. اگرم اون مزنه نداری یکیشو انتخاب بکن تو اختلال نظام لازم نه. پس تنزل به مراتب امتثال باید کرد. یک کلمه دیگه هم بگم با اجازهتون. بله، کلمه دیگه این است که این فرضیه، این تصور که ما بیان بگیم عقل چیکار میکنه، میگه آقا همه جا باید احتیاط بکنیم، بعد میبینه این حکمش یا این مدرکش موجب اختلال نظام میشه، برای خروج از اختلال نظام یک راهکار میاد درست میکنه، میگه این بخشی رو بذار کنار بقیهش در بقیه احتیاط بکن. این هم لا نتعقله، چون عقل وقتی میخواد حکم بکنه همه یه چیزها رو حساب میکنه، اون وقت حکم میکنه، یه حکم بطیله میکنه بعد این مزاحم پیدا بکنه. اونجا که مزاحم از اول حکم نمیکنه، نه اینکه حکم میکند بعد در صدد رفع او برمیاد با یک راهکاری. احکام عقلیه روی موضوع فیکس میره، نه اوسع نه ازیق. این احکام ظاهری تشریعی عقلایی یا شرعی است که ممکنه موضوع رو اوسع شاره قرار میده، ازیق قرار میده. ما بعد با ادله دیگه، ولی در احکام عقلیه که اینجور نیست که موضوع رو اوسع قرار بده یا ازیق قرار بده. فلذا در باب استصحاب احکام عقلیه، اگه آقایون یادشون باشه اونجا گفتن استصحاب در احکام عقلیه معنی نداره. چرا؟ چون در اونجا موضوع فیکسه. اگه شک میکنی پس شک در بقای موضوع داری. اونجا که دیگه موضوع رو از عرف نمیگیرن، از دلیل نمیگیرن. اگه یه چیزی پیش اومده که شک میکنی حکم عقلی وجود داره یا وجود نداره، پس بنابراین شک در بقای موضوع میکنی. چون اگه موضوع حکم عقلی باقی حکم عقل هم هست. اگه موضوع یه خورده از بین رفته موضوع حکم نیست، میخوای استصحاب حکم بر چه موضوعی بکنی؟ اونجا به این بیان گفته میشه. خب اینجا عقل میگه مطلوب مولا را و مبغوض مولا را باید در موردش احتیاط کنی ولو اختلال نظام لازم میاد. همچه حرف عقل میزنه؟ یا میگه مادامی که اختلال نظام لازم نمیاد باید احتیاط بکنی؟ پس بنابراین این که ما اینجوری بگیم عقل هم چه حکم نمی کنه، اما لما رأو این که موجب اختلال نظام میشه اومدن یه راهکار برش درست کردن، شارم این راهکار رو امضا کرده. این هم قابل تعقل برای ما نیست که این مطلب رو بگی. و مضافاً به بعضی از ارادات دیگه که انشالله جلسه بعد. و صلی الله علیه.